فوتبال در لالیگا. خیلی ممنون از توجه شما شنوندگان محترم به برنامه امروز روی خط ورزش. فردا 8:40 دقیقه منتظر ما باشید. خدا نگهدار.
FM 90 MHz AM 558 کیلوهرتز
ایران را بشنویم.
ایران را بشنویم.
صبح شما بخیر. شما شنونده رادیو ایران هستید. سپاسگزاریم که برای شنیدن این شبکه رادیویی را انتخاب کردید. ساعت 9 و زمان پخش برنامه خانه و خانواده به اتفاق میشنویم.
خانه و خانواده.
تو برای من آن نشانه روشن و آن دلیل آشکاری که ثابت می کند خدا دوستم داشته. بودنت را شکر، داشتنت را سپاس. آرام بخش خونه های ایرانی، الهی به امید خودت. خانواده ایرانی، دخترها، پسرها، پدرها، مادرها، پدر بزرگا، مادر بزرگا، سلام. من آرش احمدی هستم. به این برنامه خوش آمدید. صبح چهارشنبتون بخیر. صبح چهارشنبتون به مهر. مرداد داغم به چهارشنبه آخرش رسیده. صدای پای شهری برمیاد. ماه قشنگی در پیشه. شاید برای خیلی از شخصیت ها، برای خیلی از خانواده ها، برای خیلی از مشاغل فرقی نکنه بین شهریور و مرداد، ولی برای پدر و مادرها که بچه دبستانی دارن، بچه مدرسه‌ای دارن، پر جنب و جوشه. باید بچه‌هاشون آماده کنن برای سال تحصیلی تازه. خیلی از خانواده هم سفرهای تابستونیشون رو به ماه شهریور موکول میکنن که هواش قدری خنک‌تر از تیر ماه مرداده. آرزو میکنم که همه ما شهریور خوبی رو در پیش داشته باشیم و ازش بهترین بهره رو ببریم. صحبت از بچه ها شد. برای شاد بودن و خوشحالی واقعا چه سن و دوره بهتر از کودکی؟ کودکی فرصت بی دغدغه زیستن، از ته دل خندیدن. بچه ها جیغ و گریه هم دارن، ولی حق طبیعی و مسلمه همه شونه که شاد باشن و بخندن و از زندگی لذت ببرن. آیا واقعا بلدیم اسباب شادی و خوشحالیشون رو فراهم کنیم؟ قبلا در همین برنامه گفته بودیم که مراحل یادگیری و فرآیندهای روانی پایه در کودک شامل 3 تا بخش دقت، ادراک و حافظه است. در ماه گذشته به 2 مرحله قبلی یعنی دقت و ادراک پرداختیم و امروز قراره با هم از حافظه بگیم و بشنویم. خیلی خوشحال میشیم که شما هم با ما در ارتباط باشید از طریق این دو شماره تلفن 220-486-225-009 و سامانه پیامکی 30900 و به ما بگین که بچه‌تون چند سالشه، به نظر خودتون باهوشه، کمهوشه، اصلا شما میدونین که باهوش بودن یا کمهوش بودن به چه عواملی بستگی داره؟ حافظه فعال نقش مهمی دوستان در مهارت‌های خواندن و نوشتن داره. راهکارهایی وجود دارن برای تقویت حافظه مثل بازی کردن، خوندن کتاب، تغذیه مناسب و تمرینات ذهنی. و همین تقویت حافظه فعال در کودکان میتونه به یادگیری مؤثر، موفقیت تحصیلی و رشد اجتماعی اونها در آینده خیلی کمک کنه. پس امروز از اهمیت و راهکارهای تقویت حافظه فعال و تأثیرش خواهیم گفت. خب امروز در خدمت خانم دکتر یاسمن شهریاری دکتر روانشناسی کودک هستیم. خانم دکتر سلام، درود بر شما.
سلام و صبح بخیر خدمت شما، همکارانتون و شهروندان عزیز.
درود بر شما. خب بریم سراغ حافظه. بعضیا میگن حافظه بچه‌مون خیلی خوب نیست، در واقع خیلی ساده بخوایم بگیم حافظه خوبی نداره، سریع فراموش میکنه. اینکه چرا بعضیا سریع فراموش میکنن، بعضیا مثلا یک چیزی بهشون میگیم رو شاید ماها، شاید 2 سال بعد، 3 سال بعد هم ازش بپرسیم باز تو ذهنش میاد. این ارثیه، یعنی واقعا میتونیم بگیم که دیگه ژنتیکیه، همینی که هست یا نه؟
تا مدت‌های قبل میگفتن که بله، بهره هوشی، به حالا چیزی که به اسم IQ معروف هستش و بله، میدونن ما بهش میگیم بهره هوشی. بهره هوشی تا مدت‌های زیادی فکر میکردن که ژنتیکی و ارثیه و نمیتونه که بالاتر یا پایین‌تر بیاد، ولی جدیداً طبق تحقیقاتی که انجام شده یه خاصیتی به مغز اضافه شده به اسم انعطاف پذیری مغزی و این انعطاف پذیری مغزی باعث میشه که ما بتونیم بهره هوشی رو تا 2 مرحله بالاتر یا پایین تر بیاریم. ممکنه بعضی بگن که یعنی چی بهره هوشی یه نفر پایین تر بیاریم؟ اگر یک فردی باشه که خب از لحاظ ژنتیکی بهره هوشی بالایی داشته باشه به صورت ارثی، ما میتونیم توی محیط کاملا فقیری قرارش بدیم از لحاظ فقر فرهنگی، فقر مالی، فقر تغذیه‌ای و دقیقاً بهره هوشی 2 نمره میتونه پایین تر بیاد. بنابراین با استفاده از اصطلاح انعطاف پذیری مغزی ما میتونیم بهره هوشی رو بالاتر یا پایین تر بیاریم که ارتباط مستقیمی با حافظه داره و انواع حافظه.
خب الان عمده مشکل مردم و پدر و مادرها این هستش که انعطاف پذیری مغزی رو بالا ببرن یه 2 پله، کسی نمیخواد پایین بیاره.
بله.
خب این بالا بردنه به چه سبک و سیاقی هستش؟
ببینید، اول از هر چیزی ما باید به عنوان والد قبول کنیم که 100% بچه من پرهوش نیست و در مقایسه با همسالانش قرار بدیم. ما معمولا چون با پدیده مواجه هستیم که بچه ها به صورت تک فرزند هستن یا دور و بر بچه‌ها توی فامیل بچه کمتری وجود داره، ما فکر می‌کنیم که خب بچه‌های الان هوش هیجانی بالایی دارن، سری مطالب رو می‌گیرن، استدلالشون به نسبت سنشون خیلی بهتر هستش. ولی وقتی میریم جلوتر والده میگن ببین بچه من خیلی باهوشه، اصلا تو نسبت به سنش کارهایی می‌کنه که شما نمی‌دونین چه کارهاییه. بعد وقتی که ما می‌بریم بین بچه‌های همسالانش قرار میدیم و همسالانش و حالا محیطی که بچه‌های همسنش هستن، می‌بینیم نه این بچه خیلی هم متفاوت نیست. پس بنابراین من به عنوان والد اولین چیزی که باید مد نظر قرار بدم اینه که ببین بچه من یه بچه‌ای که میتونه نرمال باشه، حالا رو به بالا یا رو به پایین.
آره.
بهره هوشیش و اینکه انقدر مصر باشیم که هوشش به من رفته، به اون یکی والدش رفته، و یا اینکه خیلی پرهوشه چون تو یه چیزی خیلی میتونه تبحر داشته باشه یا استدلال خوبی میکنه. ببین واقع‌گرا باشیم به عنوان والد. از اونورم تا بچه‌مون تو یه مسئله‌ای کمتر از بچه‌های همسن سنش هستش نگران نشیم یا برچسبای عجیب غریبی به بچه‌مون نزنیم، یا با دو تا گزارشی که از مدرسه گرفتیم که حالا یه ذره بی‌دقتی بوده یا ذره کم توجهی بوده سریعاً برچسب کم حافظگی و نداشتن حافظه فعال یا انواع، چون حافظه فعال یه اصطلاحی که خیلی جدیداً مد شده، مثل خیلی از اصطلاحاتی که یهویی به روز میشه و همه در موردش صحبت میکنن. حالا یه سری اخبار زردی هم هستش در رابطه باش، اطلاعات غلطی که بعضی از شبکه‌های مجازی ممکنه که حالا در رابطه با خیلی از اصطلاحات بگن. حافظه فعال هم دقیقا همینه. بخوام ساده تعریفش بکنم در رابطه با این، والد میگم ببین من چجوری حافظه فعال بچه‌مو تقویت کنم که درسش بهتر شه، اکثرا هم روی درس ریاضی خیلی تاکید دارن که چیکار کنم حافظه فعالش قوی بشه و بعد تو درس ریاضی مثلا نخبه‌ای بشه برای خودش یا تقویت خیلی بالایی بشه. اولش اینه که ببینیم ما برای حافظه چند تا مرحله داریم و از زمانی که بچه به دنیا میاد ما این توی مراحل یادگیری و حافظه سازی داریم تلاش میکنیم،
داخلیم در واقع.
دقیقاً نکتهش اینه که بخوام از لحاظ پزشکی بگم که سریع ازش رد بشم. آها. که بخوام یه ذره کاربردی ترم بخوام توضیح بدم، اینه که مغز ما از زمانی که به دنیا میایم یه سری ارتباطات نورونی داره سیستم عصبیمون که بهش میگن سیناپس. هر سیناپسی که داره برقرار میشه این حافظه من داره تشکیل میشه، هر چقدر تعداد این سیناپس ها بیشتر باشه من حافظم قوی تر میشه. حالا توی مراحل یادگیری ما چند تا مرحله رو داریم توی قسمت حافظه. اولش اینه که من از حواس چند گانم، حالا یه سری میگن پنجگانه، یه سری میگن هفتگانه، یه سری میگن دهگانه، حواس مختلفی که داریم استفاده میکنم و یه سری اطلاعات رو دریافت میکنم برای حافظم. بعد توی مغزم اینا رو رمز بهشون میدم، کد بهشون میدم که بتونم استفاده کنم. مرحله بعدی حافظه برای همه آدم از لحظه‌ای که نوزاد هستیم به دنیا اومدیم تا به بالا، مرحله بعدیش اینه که من میام ذخیره سازی میکنم. یعنی چی؟ یه سری اطلاعات رو از حواس چنگانم گرفتم، کد گذاریش کردم، حالا میام از حافظه کوتاه مدتم به حافظه بلند مدتم میسپارم. مرحله آخر حافظه بازبینیه، یعنی جایی که دیگه من باید ازش استفاده کنم از حافظه بلند مدت، مثل اینکه معلم به من یه درسی دادن حالا میخوام توی امتحان درس رو پس بدم اطلاعاتی که دارم. آه. باید این چهار مرحله حتما طی بشه. حالا کسی که توی حافظه از انواع مختلفش به مشکل میخوره معمولا توی یکی از این چهار مرحله مشکل داره که ما باید پیدا کنیم که کدوم مرحله است، دریافت حسیشه، مرحله ذخیره سازیشه، مرحله کدگذاریشه یا مرحله بازبینیش هستش.
پدر مادری به شما مراجعه کردن که مثلا انتظار زیادی از بچهشون دارن، از کودکشون دارن و شما بهش مثلا بگید که شما و پدرش مثلا چی خوندید، چه استعدادهایی داشتید و چه هنرهایی داشتید؟ شده؟
شده، ولی من معمولا سعی میکنم مثلا با ادبیات بهتر.
آره.
و بخوام که یعنی در حقیقت همون واقع بینیشون رو فعال کنم توی مغزشون. آره. که بهشون بگم که اول خواهشی که از والدین همیشه دارم اینه که ببین تو تا حالا آزمون هوش از فرزندت گرفتی که ما ببینیم مثلا از لحاظ علمی این مغز در چه سطحی داره کار میکنه، چون تمام انواع حافظه رو میسنجه آزمون‌های هوش، که یه عدد علمی به من بده، یه منبع موثقی داشته باشم که ببینم حالا از این بچه باید چه انتظاری من داشته باشم. خیلی مواقع چون هوش هیجانی بچه بالاست والدین فکر میکنن خب تو همه چی باید خوب باشه، در صورتی که حافظه انواع مختلف حافظه زمانی خودشو نشون میده که بچه دیگه رفته مدرسه، توی درس خودشو نشون میده.
آره
تو سالهای قبل معمولا ما کمتر میبینیم این موضوع رو، به محض اینکه وارد مدرسه میشه یا اصطلاحا سنین مدرسه رو میشه اونجا دیگه مشکلات حافظه مشخص میشه و تداخلی که بین توقع والدین از فرزندشون و حالا هوشی که داره یا حافظه‌ای که داره اونجا خودش رو نشون میده معمولا. و بله من معمولا با والدین در رابطه باهاش صحبت میکنم و شروع میکنیم با هم دیگه وارد بحث شدن، یه تاریخچه از هم دیگه میگیریم که حالا والدین در چه سطحی ان، تاریخچه پزشکی میگیریم، تاریخچه‌ای که حالا فرزند شما تو چه چیزهایی میتونه درخشان باشه. و فقط هم آزمون هوش نیست که به ما میگه که یک فرد میتونه خوب باشه، ممکنه حافظه حرکتی یه بچه خیلی عالی باشه، بتونیم از مثلا از تستای دیگه استفاده کنیم و توی یک بخش دیگه، توی یک طبقه بندی دیگه بچه درخشان باشه. قطعا لازم نیستش که حتما حافظه ای باشد که به درس های مثل ریاضی، فارسی و علوم ربط داشته باشه.
حالا من مثل شما در زمینه کودک کار نمی کنم، ولی از بین حالا والدینی که صحبت می کردم، حالا فرزندانی داشتن که هر از گاهی حالا کیسی بود که من باشون صحبت می کردم، این تنها مادری بود که گفتم ناراحت نیستی از این که مثلا بچه‌ت علاقه به این چیزها نداره؟ گفت نه مگه منو پدرش مثلا چیکار کردی؟ دیدم چقدر منطقی. خب حالا در بخش بعدی باز صحبت خواهیم کرد. دوستان عزیز میتونن در این راستا و در این زمینه راجع به این موضوع هوش فرزند خودتون با ما در ارتباط باشین. اگه سوالی دارید حتما بگید. خانم دکتر پاسخ خنده 220-486 225-009 و سامانه پیامکی ما 30900. بریم سراغ گزارش مردمی خانم سمیه رحیمی.
شما دو نفر دستتون پر خرید کردین، هندوانه و خیار و گوجه و خربوزه. شبیه همین با هم نسبتی دارین؟
بله خواهریم با هم دیگه.
نامتون رو بفرمایین.
من حنان سادات حسینی هستم.
من حسنا سادات هستم.
چند سالتونه؟
من 21 سالمه.
من 13 سالمه.
شغلتون چیه؟
دانشجوی دبیری ریاضی هستم.
من دانش آموز مدرسه تیسوشن هستم.
محمد امین اسدالله.
ماهان فارسومنش.
چند سالتونه؟
15 سال.
12 سال. چقدر در مورد حافظه و مراحل یادگیری کودکان اطلاعات دارید؟
تا جایی که حالا توی درسامون خوندیم و میدونم، من فکر میکنم حافظه بلند مدت، کوتاه مدت و حافظه فعال، که حالا حافظه بلند مدت و کوتاه مدت که از اسمشون مشخصه، حافظه فعال هم همونی هستش که به ما توی حل مسئله کمک میکنه، حالا توی یادگیری درس‌ها به ما کمک میکنه.
منم یه سری کتاب و مقاله راجع به این موضوع حافظه خوندم. مثلا حافظه بلند مدت یعنی یه خاطره تو کودکیمون که مال چندین سال قبله و ما اون هنوز به یاد داریم، و حافظه کوتاه مدت مثل درسایی که معلم بهمون میده و ممکنه چند دقیقه بعدش اونو اما بپرسه.
اونجوری که مثلا حفظ زیاد هسته، شما در خوندن مثلا میتونین تا 5 6 بار یا حدودن کسایی که مثلا نمیتونن حفظ زیادشون پایینه حفظ میشن.
حافظه یه گنجایشی داره اما به بعد دیگه یه سری چیزا نمیشه حفظ کرد.
به نظر شما برای تقویت حافظه چه کارهایی میشه انجام داد؟
فکر میکنم مثلا با یه سری از بازی ریاضی ها مثل سودوکو، مثل حل جدول یا حفظ کردن شعرها یا مثلا داستانهایی که مادر پدر برای بچه هاشون میخونن ازشون بخوان که بچه ها دوباره اونا رو تعریف کنن، اینا باعث میشه که این حافظه شون تحریک بشه بیشتر فعالیت بکنه.
تغذیه مناسبه، حفظ هرم غذایی و تمریناتی که باهاش حافظه کودکان تقویت میشه، مثلا کتابهایی که در انتها از مثل اون کتاب ازش سوال میاد.
خب تکنیک های بسیار خاصیه، از جمله بازی های فکری، حفظ یاد، کتاب خونده، گفتگو با همسالای خودت، راجع به موضوع صحبت کردن،
بازی، خوندن کتاب، تغذیه مناسب، تمرینات ذهنی، اینا حافظه رو خیلی خوب تقویت میکنه.
مثلا چه بازیایی؟
بازی فکری.
چقدر در زندگی اونها اهمیت داره؟
خیلی اهمیت داره. اگر کودکان همین سنی که هستن بتونن حفظ کنن، در آینده هم حفظیشون قوی تر و قوی تر میشه.
تقویت حافظه باعث توانا بودن میشه، باعث پیشرفت آدم میشه.
بچه هایی که حافظه بهتری دارن به مراتب درسی که در لحظه معلم میگه رو راحت تر تو ذهنشون میسپارن و به خاطر حافظه فعال قوی تری که دارن راحت تر ازش استفاده میکنن. یا حالا با حافظه بلند مدتی که دارن درسایی که از قبل یاد گرفتن رو میتونن به صورت فعال و مداوم ازش استفاده کنن
و خودش بیشتر کمک کنه و اینکه اطلاعات عمومیش بالاتر میره چون مطالبی که از قبل تو ذهنش بوده تو حافظه ذخیره شده.
سپاسگزارم از شما، ان شاء الله روز خوبی داشته باشید.
خب اینم گزارش مردمی بود و حالا پیامک های شما دوستان رو هم که من و خانم دکتر داریم نگاه میکنیم حتما به شما پاسخ خواهیم داد. ولی حالا لابلای این پیامک هایی که دادن یک نفر خب حالا سنن از کودک خارج شده بود دیگه، گفته 25 سالمه، مشکلم اینه که زود یه حرف یا رمز کارتم رو فراموش میکنم.
خب ببینید باید بگردیم ببینیم که چرا. ممکنه که اولا که بهتون بگم که خواب کافی داشتن و تغذیه مناسب به شدت توی حافظه تأثیر داره. یعنی اگر که شما فردی هستین که شبای خیلی دیر میخوابید یا با فکر و خیال اصطلاحا میخوابید، مطمئن باشید که فرداش حافظه خوب کوتاه مدتی نخواهید داشت. برای اینکه بخوان، حالا یه راهکاریه که عمومیه یعنی همه میتونن استفاده کنن، ولی برای این عزیزی که فرمودن 25 سالشونه، ببینید استفاده از حافظه دیداری و دقت دیداری خیلی میتونه تو نگهداری اون چیزا کمک کنه. مثلا کاری که میتونن ایشون بکنن اینه که توی اون قسمت گوشی که میتونیم برای خودمون توی گوشی موبایلمون یه نکته‌ای رو بنویسیم، رمزشون رو بنویسن، یا مثلا وقتی که توی اتاقشون هستن یه کاغذ دارن رمز رو بنویسن. یعنی این تمرین و تکراره خیلی میتونه کمکشون بکنه. یا اگه چند تا کارت دارن که رمزشون رو فراموش میکنن یه کاغذ بردارن، چون من میخوام فقط مرحله اول دیداریش رو تربیت کنم. همیشه من برای بچهای کنکوری هم این رو میگم، حتی برای بچهای کوچیک هم میگم، چون ما میگیم یه بخشی از حافظه رمزگذاریه. یکی از این تمرینات رمزگذاری اینه که ما از رنگا استفاده کنیم. مثلا اگه یه بانک خاصی قرمز رو انتخاب کنن، رمزش رو همون رنگ قرمز بنویسن. کارت بعدی بانک دیگه‌ای هستش آبی بردارن و رمزش رو اینجوری بنویسن و یه مدت جلوی چشمشون باشه. و معمولا ما این دقت دیداری از بین حواسی که ما داریم، دقت دیداری خیلی میتونه به ما کمک بکنه و رابطه کاملا مستقیم با حافظه داره. برای همین ایشون میتونن که با تمرین و تکرار و اینکه ببینن بگردن که ببینن که چرا از حواس پرتی، از عدم مسئولیت پذیری، چون اینا خودمون بیشتر متوجه میشیم. آره. و یا اینکه من شاید دارم از تغذیه ای استفاده میکنم که مناسب نباشه، مثلا خوردن محصولات قند مصنوعی به شدت روی حافظه تمام آدم‌ها تاثیرگذار هستش. دقیقاً برای همین ایشون اگه دیدن که خیلی مسائل روزمره شون داره تحت تاثیر قرار میگیره و فراموشی دارن که فقط به رمز کارت محدود نمیشه، حتما به پزشک مراجعه کنن. چون بعضی موقع‌ها ما یه سری امواج مغزیمون که تداخل پیدا می‌کنه، چیز خیلی وحشتناکی هم نیست، مردم بخوام بترسن، با گرفتن یه نقشه مغزی ما متوجه میشیم امواج مغزمون به چه صورت هستش که ببینیم که خب الان این عدم یاداوری مسائلمون در اثر استراب زیاده، در اثر تم افسردگی که ممکنه بر ما به وجود اومده باشه و یا علت دیگه ای میتونه داشته باشه. بعضی موقعا خب مغز یه اصطلاحا ناهنجاری های کشکار کردی های ممکنه داشته باشه که روی حافظه تاثیر بذاره.
بسیار عالی. خب برگردیم به همون دوران کودکی خودمون که خب خیلی الان دارن ما رو میشنون و دوست دارن که بدونن که بچه‌شون حافظه خوبی داره یا نه، چجوری میتونن تقویتش بکنیم. پدر یه هوش معمولی، مادر یه هوش معمولی، خب قطعا این فرد میتونه البته یه هوش متفاوتی داشته باشه، از نسل‌های گذشته خودش در واقع خاموش بوده باشه و الان یک دفعه آشکار بشه. ولی خب به صورت کلی از یک پدر و یک مادری که یک هوش در واقع میتونیم بگیم نرمال داشتن، ما یک نابغه نمیتونیم مثلا بگیم که به وجود بیاد. البته که یک راهکارهایی هست که حالا امروز با هم صحبت میکنیم که چطور میتونیم تقویتش بکنیم. ولی این پدر و این مادر انتظارات خیلی زیادی دارن یا بعضن میندازن گردن همدیگه، میگن مثلا مادر نمیدونم کم حافظه است، به بچه‌م به مادرش رفته، یا مادر میگه پدر مثلا اینجوری. این درسته؟
ببینید تا یه درصدش خب ما میگیم ارثیه.
بله.
ولی ما نباید بیایم هوش من بزرگسالی که توی دوره خاصی به دنیا اومدم، یه سری عوامل محیطی رو تجربه کردم، حالا به بزرگسالی رستم، یه سری دغدغه‌های بزرگسالانه دارم، یه سری برنامه‌ریزی‌های برای آینده‌ام دارم و همچنان مسئولیت‌های من از یه بچه بیشتر هستش، بخوام بیام مقایسه کنم اینکه من در گذشته چه تحصیلاتی داشتم، در چه خانواده‌ای بودم، کجا از مغزم استفاده کردم، کجا از حافظه ازم استفاده کردم، بیام بخوام نسبت بدم به فرزندم چون من پرهوش یا کم هوشم پس بچه منم باید اینجوری باشه، کاملا غلطه. چون بچه ما الان در برهه‌ای از زمان دارن رشد میکنن که به شدت در معرض محرکات محیطی هستن. یعنی گوشی موبایل زمان ما نبوده، بچه‌های الان خیلی راحت دسترسی دارن، از انواع بازی که میتونن توش انجام بدن، دقت شنیداریشون، دیداریشون، مهارت حرکتیشون بخواد تقویت بشه که با لمس کردن صفحه نمایش هستش. زمان ما این چیزا نبود که محرکات محیطی بخواد برای ما یکی از عوامل تقویت حافظه بشه. بنابراین من نمیتونم مقایسه بکنم که کدوم والد، اگه این والد پرهوش کم هوشه پس اون هم میتونه تاثیرگذار باشه. و وقتی که من خیلی از والدین رو دیدم که تقصیر همدیگه میزن و دنبال مقصر هستن. آره. که شبیه اون یکی والدش شده که اینجوریه، این حواس پرتی شبیه مثلا والد پدر یا مادرشه. ما اصلا نمیتونیم حافظه یک بزرگسال رو با تمام تجاربی که زیست کرده رو با یه کودکی که الان داره تو این دوره زندگی میکنه و داره زیست میکنه مقایسه بکنیم. و اینکه بخوایم عوامل ژنتیکی رو بندازیم گردنش که آها ببین پس این ژنتیک این ارثی اصلا همچین چیزی امکان پذیر نیست. همون بچه اگه توی خانواده نابغه‌ای باشه ما ببریمش توی محیطی که فقر محیطی داشته باشه میتونیم از حالت نخبه و حالا نابغه درش بیاریم و بشه یه بچه‌ای که متوسط هوش متوسط رو به پایین خواهد داشت. بنابر این انقدر که محیط الان میتونه رو بچه‌ها تاثیرگذار باشه ژنتیک نمیتونه، مگر اینکه بیماری‌های جسمانی باشه و بیماری‌هایی باشه که بله دقیقاً از والدین به فرزندان منتقل میشه یا تغییرات کروموزومی باشه، اینها کاملا میتونه دخیل باشه. حالا یه سری یکی از عزیزانم داشتیم با هم دیگه پرمکار میخونیم در رابطه با ازدواج فامیلی پرسیدن. ازدواج فامیلی خب جدیدن الان آزمایش هایی میشه انجام بشه قبلش که ببینم به چه صورته، بی تأثیر نیست ولی الزامنم ازدواج فامیلی منجر به فرزند کمهوش یا ناتوانی و هوشی هم نمیشه که حافظه ای داشته باشه که خیلی ضعیف باشه.
بسیار عالی. حالا میخوایم بپردازیم به این، اما قبل از حالا قبل از این که حالا به این موضوع بپردازیم یک ترانه تقدیم دوستان میکنیم. دوستانم با ما در ارتباط باشن از طریق تلفن پیامک 3900 سامانه پیامکی ماست 2204862205009 به ما زنگ بزنید یا پیامک بفرستید بگید بچه‌تون چند ساله، حافظه‌اش چجوری است، انتظار شما از این بچه چقدر هست. و شاید مثلا بعضی از خانواده‌ها بگن مثلا تا سال گذشته حافظه خوبی داشت ولی الان نه متاسفانه علاقه به درس نداره، یا مثلا تو بعضی از دروسش ضعیف هستش و ما هر چقدر تلاش هم میکنیم به نتیجه نمیرسیم. شما سوال بپرسید ما به شما پاسخ خواهیم داد. یک ترانه بشنوید.
دل و جان کرده عجب قصد تو را یارا، ساختم کنج دلم قصر تو را یارا، چه بلاها که به جانم نرسید یارا، تو خطا کن بکشم حبس ترم جان، دل این عاشق رسوایت را بپوشم ز همه جنگل موهایت را، شدم در مدر کوی تو من دریا شده رسوایت را، بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عشق دل خواه من و ماه من و مهتابم. بهنام بانی آمد بردر سالون کند جان بیمارم، ببینمت که شدی تو پرستارم، به درد عشق مبتلا شد دل زارم، جان به جانم نکن ای دل آزارم، جان دل این عاشق رسوایت را، بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، رسوایت را بپوشان ز همه جنگل موهایت را، شدم در به در کوی تو من دریا، عشق دل خواه من و ماه من و مهتابم.
ساعت 9:28 دقیقه است اینجا خانه و خانواده از تهران رادیو ایران. ممنون و سپاسگزارم از اینکه بین شبکه‌های رادیو رادیو ایران رو برای شنیدن انتخاب کردید. راجع به هوش کودکان داریم صحبت می‌کنیم و خیلی خوشحال میشیم شما هم اگه سوالی دارید و کودکی دارید حتما با ما در ارتباط باشید. یک نمایشی هستش، این نمایش رو بشنویم، برمیگردیم میریم سراغ خانم دکتر و پاسخ پیامک‌های شما و تلفن‌های شما رو خواهیم داد. Thank you.
عصر تقریبا داغ تابستونی بود. زیر سایه یه درخت بزرگ توی بوستان محله سپهر داشت با دوستاش فوتبال بازی میکرد. بابک و مونا هم روی نیمکت نشسته بودن و گپ میزدن. صدای خنده بچه ها و صدای دور و نزدیک مردم حس زندگی رو توی هوا پخش کرده بود.